أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثي که در اصول داشتیم بررسی قاعده ید بود. در جلسه قبل روایات مربوط به قاعده ید را خواندیم و ادله را و گفتیم آیا ید اماره هست یا اصله. همه تقریبا بالاتفاق گفته اند اگر دلیل اماره بنای عقلا باشد کما هو کذالک، یقینا ید اماره است. و بعضی گفتند اگر ما قاعده ید را از روایات استفاده کنیم اصل است یا اماره. مرحوم آقای بجنوردی نقل کردیم از ایشان که ایشان فرمودن هم میتونه اصل باشه هم میتونه اماره باشه. از امام رضوان الله علیه نقل کردیم که امام فرمودن روایات سه نوعه. یه نوع روایات ازش استفاده میشود که قاعده ید اصله. سری روایات که زیادم هست صحیح هم دارد استفاده میشه که قاعده ید اماره است. یک سری روایات هم داریم که هر دو احتمال درش هست. خلاصه نتیجه این شد که قاعده ید اماره است. حالا بحثی که در این جلسه مطرح میکنیم این است: ما از قاعده ید در کجاها استفاده باید بکنیم؟ بله، بفرمایید قاعده ید در چه مواردی دلالت بر ملکیت می کند و اماره ملکیت است. ملاحظه کنید فقها فرمودن که در موردی که ید وجود دارد، مواردی که ید وجود دارد مختلفه، یکسان نیست. لذا خدمتون نقل میکنیم. فرمودن که عینی که در اختیار انسان هست سه جور میتونه باشه. یک، میدانیم آن عین قابل نقل و انتقال است. قابل نقل و انتقال هست میدانیم، ولی نمیدانیم به این ذلیت انتقال داده شده یا نشده. مثل کتاب، این کتاب قابل خرید و فروش است، میتواند آقای ذلیت خریده باشد، تحت ید اوس ملک او باشه. این یه مورد. مورد دوم موردی است که این را شک داریم آیا ملک تلق است یا ملک تلق نیست. ملک تلق یعنی چی؟ ملک تلق یعنی ملکی که سابقه وقفیت ندارد، در مقابل وقف. ملک وقف آزاد نیست که شما هر جور خواسته باشید تصرف بکنید. بله، می توانید تصرف بکنید، عوائدی به دست بیارید، در مورد وقف مصرف کنید. این نمیشه. اما تلق نیست که اگر خواستید بفروشید، خواستید هبه کنید، سول کنید، امثال اینا، اینجور آزاد نیست. حالا در موردی شک داریم، آیا این ملکی که ذلیت در اختیار قرار داره، در اختیارش هست، آیا این ملک، شک داریم ملک تلق است، پس قابل انتقاله، یا تلق نیست قابل انتقال نیست، شک داریم. نوع سوم این است که می دانیم وقف است، ملک تلق نیست، اینو می دانیم وقفه، اما نمی دانیم مجوز فروش دارد یا ندارد. وقف به ما هوه قابلیت فروش ندارد، اما در بعضی از موارد وقف مجوز فروش دارد. مثل چی؟ مثل این که موقوف و علیهم با هم نزاعی دارن در حدی که اگر فروش نشود از وقف چیزی نمیماند، ممکنه حتی مشکلاتی هم پیدا بشود، آدم بکشن و اینا، و وقف هم کلن خراب بشه. این یک را اختلاف موقوف و علیهم در حدیست که کشمکشش ممکنه به خرابی وقف و از بین رفتن وقف منتهی بشه. مورد دوم این است که موقوف و علیهم اختلاف ندارن، ولی وقف داره به سمت خرابی می رود که دیگه به درد نمی خوره، ولو این که اختلاف موقوف علیهم هم در کار نباشه. مواردی که فقها اجازه می دهن با حفظ شرایط وقف معامله بشه و نقل و انتقال داده بشه. حالا این مورد سوم چیه؟ اینجوریست، ما میدانیم ملک وقف است در اختیار ذلیده، در این وقف بودنش میدانیم، اما نمیدانیم مجوز نقل و انتقال داشته یا نه، در این که اصلش وقف بوده است ما تردید نداریم. تردید ما اینه، آیا مجوز نقل و انتقال خرید و فروش داشته با مجوز خرید و فروش کردن، یا مجوزی در کار نبوده این عین همچنان به وقف خود باقی است. حالا قاعده ید در این سه مورد به درد میخوره یا نه؟ اثر دارد یا اثر نداره؟ همه فقها ها فرمودن در قسمت اول یقیناً قاعده ید تأثیر گذار است، اماره ملکیت است و به عنوان ملک برای ذلیت بایش برخورد می شود، مگر اینکه دلیلی بر خلافیت بیاید. ما می بینیم ملکی در اختیار فلانیست، کشاورزی می کند، هیچی، نه سابقه وقفی دارد، هیچی نداره. ما شک می کنیم که آیا مال خودشه یا نه، به تعبیر دیگر آیا عدوانن گرفته این مال را یا نه، امانت دستشه یا نه، ملکشه یا نه، چون همه احتمالات هست، شاید ملکش باشه در اختیارشه، شاید ید امانی باشه، کسی بو اجاره داده، و شاید ید عدوانی باشه، سرقت کرده یا به زور این مال رو گرفته. اگر این احتمالات را بدیم، قاعده ید اتفاقا مربوط به همین مورد است که این احتمالات را که ان لم یکن حساب کند و بگوید اماره ملکیت است، هازا لهو. این در قسمت اول. اما در قسمت دوم، قسمت دوم کدوم قسمت بود؟ این بود که نمیدانیم این ملکی که ذلیت بر او مسلط است آیا ملک تلق، پس بنابراین قابلیت نقل و انتقال دارد، یا تلق نیست، قابلیت نقل و انتقال نداره. در این فرض مسئله هرچند اختلاف است، نظرات مختلف وجود داره، ولی ظاهرش اینه که اطلاقات قاعده ید اعم از بنای عقلا و روایات که خواندیم این مورد رو شامل میشه و هیچ مشکلی برای شمول قاعده ید در اینجا وجود نداره. اگر مشکلی وجود ندارد، بنای عقلا میگه مال خودشه، بعضی روایات هم همین معنا ازش استفاده میشه، لذا عیبی ندارد بگیم که اطلاق ادله این مورد را هم شامل میشود. اما قسمت سوم، قسمت سوم چی بود؟ این بود که میدانیم ملک تلق نیست، وقف است مثلا، اینو میدانیم، ولی نمیدانیم مسوق و مجوزی برای نقل انتقال استثناءً وجود داشته و نقل و انتقال پیدا کرده است به ذلیت یا نخیر، مجوزی نداشته، این ذلیت بودن اماره ملکیت نیست. در اینجا هم که یقیناً قاعده ید شاملش نمیشه. چرا؟ چون قاعده ید در وقتیش چی هستش؟ حجیت دارد، اعتبار دارد که شما قطع به خلافش نداشته باشه، و به تعبیر دیگر مورد قابلیت نقل و انتقال داشته باشه. این ملکی که میدانید وقف است، قابلیت نقل و انتقال شرعی را نداشته. اگر قابلیت نداشته، شما این یدی که میبینید اماره ملکیت نیست. نه بنای عقلا میگه در چنین موردی ید جاری میشه و نه از روایات میتوانیم استفاده کنیم. پس ان نهایه باید بگوییم در این سه موردی که مطرح شد، قاعده ید چجوری جاری میشه؟ فقط در قسم اول حتماً، در قسم دومم با اشهر و اقوا، ولی در قسمت سوم قاعده ید جاری نمیشه. مورد دیگر این است، بحث بعدی در قاعده ید. یه وقت هست که ذلیت خودش میداند که این مال مال خودشه، ما شک داریم که آیا واقعا مال اوست یا نه، ما قاعده ید جاری میکنیم، معامله ملکیت میکنیم. اما مطلب فعلی ما این است، اگر ذوالید میداند که این مال در اختیار اوست، بعد خودش شک داره ملک خودش هست یا نیست. آیا ملک غیر است در مغازه او گذاشتن یا ملک خودشه؟ مغازش اونقدر شلوغه که خلاصه براش مشتبه هست، معلوم نیست، خودش شک داره. خودش شک دارد که آیا این شیئی که تحت ید او هست ملک اوست یا ملک غیر است. در اینجا قاعده ید کاربرد دارد یا ندارد؟ به قاعده ید خود این آقای ذوالید استفاده چیز کند، استدلال کند، مراجعه کند، اثبات ملکیت برای خودش کنه. این کار میشه یا نه؟ ظاهر ادله این است که اطلاق دارد، ظاهر ادله این است که اطلاق دارد. لازم نیست که من قاعده ید را برای غیر جاری کنم. اگر خودمم نسبت به ملکیت مشکوک بودم که آیا ملک من است، من توی مغازه اجناس فراوان دارم مشابه، حالا یک مورد نمیدارم مال مشتری بوده و فراموش کرده، دو سه سالم از اینجاست، یا اصلا ملک خودم بوده یادم رفته، توجه فرمودید، آیا قاعده ید جاری میشه یاد میشه؟ اگر ما اطلاقات ید را ملاحظه کنیم، اعم از بنای عقلا و روایاتی که دلالت میکرد بر این که ید اعتبار داره، مجموعه اونها اطلاق دارد و عقلا فرقی نمیگذارند که ذوالید برای خودش استدلال به ید بکند یا دیگری استدلال بکند و اثبات ملکیت ذوالید را بکند، فرقی در این جهت نداره. مورد دیگر، اگر در موردی ذوالید اعتراف کرده هازا ملکون لزیدن، هازا ملکون لزیدن سابقا، خودش میگه ملک دیگری بوده، اما مدعی نقل و انتقاله، مدعی نقل و انتقال، مثلا میگوید این کتاب سال گذشته ملک زید بوده است، منتها به یک سبب شرعی به من منتقل شده، حالا یا با هدیه یا با به یا هر چی. در چنین موردی که خودش اعتراف میکند که قبلا ذوالید نبوده و مال او نبوده است، آیا قاعده ید کارآمد هست یا نیست؟ آیا در اینجا قاعده ید جاری میشه تا اثبات کند ملکیت او را، یا قاعده ید جاری نمیشه؟ خوب یقینا شما تو ذهنتان میاد آیا مدعی دارد یا ندارد؟ بله؟ اما اول آیا مدعی دارد یا ندارد؟ یک گاهی مدعی دارد، خودش میگوید سال گذشته این کتاب ملک زید بوده، ولی حالا ادعا دارد که ملک اوست. زیدم چی میگه؟ زیدم میگوید نه، ملک من بوده و با سبب شرعی انتقال به ذوالید پیدا نکرده. آیا در چنین موردی ید اماره ملکیت می شود یا نمی شود. یعنی قول مدعی را عمل کنیم یا قول زلید را اعتبار بدیم، چه کنیم؟ اینجاست که یک مقداری جای بحث دارد ها. ببینید خود این آقا اعتراف میکند که این کتاب 6 ماه پیش ملک زید بوده و زید اصل این قضیه را قبول دارد. اینجا که با هم دعوا ندارد، 6 ماه پیش با هم هر دو میگویند ملک زید بود. حالا زلیت مدعی انتقال است و زید چی هستش؟ منکر انتقاله. زید منکر انتقال است، میگوید این ملک من همونطور که بوده به حال خود باقی است. اینجا چه باید بکنیم؟ قول زلیت اعتبار دارد یا ندارد؟ اینجا باید ببینیم کی مدعیه کی منکره. بله، کی مدعیست کی منکره. ضوابط رو باید ملاحظه کنیم تا مدعی رو از منکر بشناسیم. در باب قضا 3 معیار برای شناخت مدعی از منکر بیان شده. 1، گفتن منکر کسی است که قولش مطابق ظاهر باشد و مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهر حاله. این 1 ضابطه. ضابطه دوم، گفتن مدعی کسی است که قولش مخالف اصل است و منکر کسی است که قولش مطابق اصل و موافق اصل. ضابطه سوم، گفتن مدعی کسی است که اگر دست از حرفش برداشت نزاع تمام میشه، ولی منکر با دست برداشتن از حرفش نزاع تمام نمیشه، با حال خود باقی است. 3 ضابطه در باب قضا گفتن. حالا اینجا برای شناخت مدعی از منکر، آقای زید که زلیت اعتراف دارد که 6 ماه پیش کتاب مال او بوده، درسته؟ قولش مطابق اصل است، نمیدانیم انتقال به غیر داده شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم انتقال را. قولش مطابق اصل و زلیت قولش مخالف اصل، لذا زلیت مدعی است و اون آقای زید در این مثال ما منکره. البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. اما بریم ضابطه دوم، مدعی کسی است که قولش خلاف ظاهر باشد، منکر کسی است که قولش مطابق ظاهر باشد. ظاهر ید این است، این ملک در اختیار این شخصه، ظاهرش اینه که ملک خودش باشه. ظاهر این است که ملک خودش باشه و بر تسلط عدوانی نکرده است، تسلط امانی نکرده است، تسلط مالکانه است. ظاهر اینه. زیدی که میگوید مال من است، قولش خلاف ظاهره. اگر این ضابطه رو نگاه کنید زید میشه مدعی و ذلیت میشه منکر. و اما ضابطه سوم رو نگاه کنیم چی بود؟ گفتیم مدعی کسی است که اگر دست از حرفش برداره نزاع فیصله پیدا میکنه. با این حساب کدوم یکی مدعیه؟ با این ضابطه سوم کدوم یکی؟ ببینید در اینجا با اما و اگر این ضابطه رو شاید بشه به هر دو تا تطبیق داد. بعده به هر دو تا شاید بشه تطبیق داد، چون زید اگر از دست حرفش برداره این که میگه این ملک من است مدعی میشه، دست بردارد ذلیت به ملکیت خودش باقی میمونه. ذلیتم اینها ببینید مهمه، چطور دعوا رو مطرح میکنن، خیلی مهمه چطور دعوا رو مطرح میکنن. یه وقت زید میگوید ملک من بوده و به هیچ وجه انتقال پیدا نکرده، درست شد؟ و ذلیت میگوید درسته ملک زید بوده است ولی به ناقل شرعی انتقال داده شده به من. این آقای ذلیت چی میگه؟ به ملکیت زید اعتراف دارد، در ثبوت ناقل ادعای نقل میکنه، پس مدعیه، پس مدعی منکر نیست، چون مدعی نقله، خودش اعتراف دارد ملک زید بوده است. بله خودش اعتراف دارد ملک زید بوده است، مدعی نقل و انتقال به ناقل شرعی است، لذا این ادعا رو باید ثابت کنه. طبق زیادی از این موارد و ضوابط اون مالک اول چی هستش؟ منکر حساب میشه. چون منکر حساب میشود لذا آقای ذلیت باید اقامه بینه کند، اگر اینجور بود ید به دردش نمیخوره، به ید نمیشه استدلال کرد، به ید نمیشه استدلال کرد. ممکنه شما یه چیزی بگید، بگید ید اماره است، ید اماره است، استصحاب عدم نقل و انتقال چیه؟ اصل اماره بر اصل مقدم می شود، درسته؟ این بحث ما اینه، مگه شما نگفتید قاعده ید اماره است؟ شما استصحاب عدم نقل و انتقال میکنید دیگه، درسته؟ با این استصحاب چه کار میکنید؟ میخواد اثبات کنید ملکیت زید را، استصحاب که اصل ید اماره است، ید بر اماره بر اصل مقدمه، قبلا گفتی و حاکمه حالا به هر نوع از حکومت. اگر اینجور باشه پس علل قاعده باید بگید قول ذلیت مقدمه و قاعده ید جاری میشه. اینجا بعضی از محققین یک نکته ای دارن که میگیم.